أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا قاموا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم وسوف يأتيهم أنباء ما قاموا به يستهزئون. فلم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بعضی از سور قرآنی درباره اهل کتاب احتجاج میکند، نظیر بخشی از آیات سوره مبارکه مائده که قبلا گذشت. بعضی از سور احتجاج با ملحدین و مشرکین و امثال ذلک است، نظیر سوره مبارکه انعام. گرچه احتجاج ها در سوره مائده هم بود، ولی قسمت مهم اون احتجاج ها با اهل کتاب بود. مطلب دوم آن است که چون انسان مرکب از جسم و بدن روح است که فرمود انی خالقم بشرا من طین فاذا صدیته و نفخت فیه من روحی، برای هر کدام از این دو قسم اجل است، هم اجل برای بدن هست هم اجل برای روح. اجل بدن آن است که روح بدن را ترک کند که مرگ فرا میرسد، این همون اجل معروف است که این به دو قسم تقسیم شده است، اجل مغزی و اجل مسمى. اجل روح به لقاء الله است، اون همان است که در سوره مبارکه عنکبوت فرمود، آیه 5 سوره مبارکه عنکبوت این است: من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. اونجا جریان لقاء الله است و همون طوری که خود روح منزه از زمان است، اجل روح هم منزه از زمان خواهد بود. وقتی روح به لقای حق راه یافت، اون مرحله اجل او. این اجل الله لآت یعنی مسئله لقاء الله و معاد. مطلب دیگر اون است که مسمى یعنی معین، تسمیه یعنی تعیین، لذا اجل مسمى همون اجل معین خواهد بود. و انسان هر شب که میخوابد در حقیقت یک مرگ موقتی است. وقتی از خواب برمیخیزد یک بعث موقت است الی اجل مسمی که فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، یا اینکه در سوره مبارکه زمر آیه 42 این چنین آمده است که الله یتوفا الانفس حین موتها و التی لم تمات فی منامها، یعنی خداوند روح همه انسان ها را توفی میکنند و قبض میکنند. اونها که میمیرند که خب روح اونها را در حین موت قبض میکنند. اونها که نمیمیرند ولی میخوابند، چه روز چه شب در حال خواب روح اونها را قبض میکنند. الله یتوفی الانفس را، اون انفسی که میمیرند روح اونها را حین موتها قبض میکند. ولتی لم تموت، اونا که هنوز نمردن روح اونها را پی منامها قبض میکند. و انسان اگر چون که از حقیقت خواب خود باخبر باشد، از حقیقت مرگ مستحضر است. و کسانی که خواب را واقعا خوب درک میکنند، موت را خوب درک میکنند. چون هر شب انسان که میخوابد روح او را ذات اقدس الهی توفی دارد. حالا همونطوری که توفی معروف سه قسم است، بعضی از افراد روح اونها را فرشته های نازل توفی میکنند که توفت و رسولنا اوساط از مؤمنین روح اونها را عزرائیل سلام الله علیه توفی میکند که قل توفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، و اوحدی از انسان ها هنگام مرد روح اونها را ذات اقدس اله توفی میکند که الله یتوفی الانفسین موتها. در جریان خواب هم همین طور است، انسان که میخوابد گاهی روح را به فرشته های موکل زیر دست عزرائیل سلام الله علیه تسلیم می کند، گاهی به خود عزرائیل سلام الله علیه، گاهی به ذات اقدس اله. بالاخره انسان هر شب که می خوابد یه مرگ موقتی را می گذراند، هر روز که بیدار می شود یه بعث موقتی را می گذراند. آیه 42 سوره زمر این است که الله يتوفى الانفس حين موتها، یک ولتی یعنی الله يتوفى الانفس التي لم تموت، اونها را فی منامها در حال خواب اونها را توفی میکند. وقتی در حال خواب توفی کرد، روح را قبض کرد، این روحایی که خوابیدن دو قسمت، عده قضای الهی بر این تعلق میگیرد که اینا در همون خواب رحلت کنند، مثلی که عده‌ای در همون خواب با مرگ فجعه و مانند اون میمیرن. فیمسک التی قضا علیها الموت، اونهایی که اجلشون فرا رسیده است در همون خواب خداوند روح اونها را توفی میکند، دیگه بر نمیگرداند. و یرسل الاخرى الی اجل مسمى، اون روحهایی که هنوز فرصت دارن اونها را خداوند در خواب قبض میکند، دوباره به اینها بر میگرداند، اینها بیدار میشوند تا اجل مسمای اینها فرا برسد که اون وقت روح اینها را قبض بکند. و یرسل اخرا را، یعنی یرسل الانفس الاخرا که لم یقض علیه الموت، الى اجل مسما، اجل مسما یعنی اجل معین. البته همه جا همین طور است، هر کاری که به غیر خدا اسناد داده می شود همه اینها بر اساس آن است که دیگران مأموران الهیان مدبرات به اذن او هستند، وگرنه هیچ موجودی مستقلن و بدون اذن ذات اقدس الهی کاری انجام نمی دهد. اون هم همین طور است دیگر، نسبت به اونها هم همین طور است، چون ما سوای خدا هر که باشد کلون اتوه داخلین. تمام کسانی که میمیرن بالاخره بر اساس اون اجل مسمی میمیرن دیگه، این موته ها. بله دیگه، چون اونایی که مردن که همه اونها رو خدا قبض میکنه. نه فیمسک التی قضا علیها الموت، این فیمسک فای تقریب تفصیل است برای کسانی که هنوز نمردن و خوابیدن، اینا که خوابیدن روح خدا قبض میکنند. حالا که قبض شد، اگر بنا شد بر این که این افرادی که خوابیدن هنوز نمردن و در خواب اجل مسمای اینها فرا رسیده است، همونجا قبض میکنند. یه وقت از کسی قبل از این که بخوابد اجل مسمای او فرا میرسد، این متوفا میشود، این الله یتوفى الانفس حین موته. عده‌ای نه، هنوز عمرشون هست و متوفا نشدن، خوابیدن. تو خواب دو قسمت، در حال خواب همه ارواح را خدا توفی میکند، یعنی قبض میکند، اینا متوفا میشود. بعضی هستن که در همون خواب عمرشون تمام میشود، اینا فیمسک التی قضا علیها الموت. عده‌ای هستن که نه، هنوز عمرشون باقی است و یرسل الاخرى، تا کی؟ الی اجل مسمى. مطلب بعدی آن است که چون مسمى یعنی معین، هیچ کسی رو تغییر نمیدهد، نه غیر خدا تغییر میدهد نه غیر خدا. اما غیر خدا تغییر نمیدهد چون قدرت ندارد. اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خود خدا تغییر نمیدهد چون برابر نظام احسن آفریده است. نظیر این که همون لا تبدیل لکلمات الله یا لا تبدیل خلق الله، این لا تبدیلی که نفی جنس است برای آن است که غیر خدا قدرت بر تغییر ندارد. خود ذات اقدس الله که قادر است بر اساس اینکه این را به احسن وجه آفریده است تغییر نمیدهد. لذا در جریان اجل هم همین طور است، اجل مسمای که فرا برسد غیر خدا تغییر نمیتواند بدهد، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خود خدا هم تغییر نمی دهد برابر اونچه که در پایان سوره مبارکه منافقون آمده است که فرمود ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، برای اینکه این بر اساس سنت الهی تنظیم شده است و این احسن نظام است و احسن را خدا دیگه تغییر نخواهد داد. چنین که فطرت توحیدی هم به روال احسن آفریده شد، لا تبدیل خلق الله، این که فرمود لا تبدیل کلمات الله، لا مبدل کلمات الله، لا تبدیل خلق الله، برای آن است که به نظام احسن خدا آفرید. غیر خدا قدرت تغییر ندارد، خود خدا همچون بره به احسن آفریده است تغییر نمیدن. مطلب بعدی آن است که این عجل مغزی و عجل مسمم که به بحث بدا برمیگردد ارتباط مستقیمی با آیه مبارکه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب دارد، که انشاءالله بحث بدا مربوط به اون آیه است. یعنی معلوم شاید دو تا کتاب در عالم هست، کتب فراوانی است، اما اون از آیه یمحو الله ما یشاء برمیاد که دو تا کتاب است. یکی کتاب محو اثبات است که تغییر پذیر است، معلوم شاید که هنوز به سبب تام راه نیافت، که یمحو الله ما یشاء و یثبت. یکی هم اون جمع‌بندی شده و نهایی است که ام الکتاب است. نفرمود یمحو الله ما یشاء عنده، این عنده رو به ام الکتاب اختصاص داد، فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خب اون کتاب محو اثبات هم عند الله است، چون خدا ماهی است و خدا مثبت است. اما بر اساس این که ما عند الله باقین، معلوم شد ام الکتاب باقی است. یعنی ذات اقدس اله در کتاب محو اثبات چنین مرقوم فرمود، دستور داد، مقدر کرد که فلون شخص با فلون شرایط در فلون حالت به اون حد از عمر برسد و اگر شرایطش حاصل نشد، صدقه، سر رحم، دعا، رعایت بهداشت مانند اون نشد، کمتر بشود. اینا تو محو اثبات هست، تغییر پذیر است. اگر صدقه داد عوض می شود، صله رحم کرد عوض می شود، صدقه رو ترک کرد، صله رحم رو ترک کرد، پایین می آید. این نوسان تو محو اثبات هست. اما این شخص چه می کند؟ آیا صدقه می دهد یا نه؟ دعا می کند یا نه؟ صله رحم دارد یا نه؟ بهداشت رعایت می کند یا نه؟ اون چه که در خارج واقع می شود ذات اقدس اله می داند، جمع‌بندی شده نهایی او در ام الکتاب هست. غرض آن است که نه در جهان خارج ابهام هست، نه در کتاب مبین به ام الکتاب به علم خدا. اگر ابهامی هست برای ما مبهم است. بحث بدا و بحث تغییر این امور به آیه مبارکه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب برمی گردد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ثم انتم تمترون، امترا و مریه از همون ریشه لغویش که نشأت گرفته است حکایت می کند. وقتی گفتن مرعت الناقه یعنی مسحت و زرعها لیخرج لبنها، اگر کسی ساربانی و یا دیگری دستی به پستان این شتر بزند و با دست زدن شیر او را بدوشاند، این رو میگن مرن ناقه. خب کم کم ممارات، میرا و مانند آن عبارت از آن است که انسان تبادل نظر میکند، اون چی که در اندیشه دیگریش اون را میدوشاند و ظاهر میکند. یکی از معجزات قرآن کریم این است که نه تنها با همین حروف کلمات ساخت، با این کلمات جمل ساخت، با این جمل آیه ساخت، با این آیه ها سوره ساخت، با این سوره ها قرآن، هیچ کس نمیتواند مثل این قرآن بیاورد و سرمایه های اصلی همین حروف و کلمات است، بلکه با این کلماتی که عرب این کلمات را در معانی مادی به کار می برد، قرآن معارف را تبیین کرد. یه وقت انسان سبعه معلقه می سراید، اونجا هنر نیست. برای اینکه همه الفاظ بار مادی داشت، تو سبعه معلقه هم باز بار مادی دارد، منتها تشبیهاتش، استعاراتش، کنایاتش، مجاز مرسلش
در محدوده طبیعت و ماده است. یک لغتی که مربوط به یک گیاه است او را در گیاه دیگر یا حیوان به کار برد، یک لغتی که مربوط به یک حیوان بود در حیوان دیگر به کار برد، یک کلمه‌ای که مربوط به حیوان بود در انسانی که کار مادی میکند به کار میبرد. این میشه تشبیه، استعاره، مجاز، مرسل یا غیر مرسل. اما قرآن کریم آمد با استفاده از همه این حروف و الفاظ و کلمات سطح را بالا برد. یعنی اصلا اون معانی که این آیه اون کلمات اون معانی را میاتند سبقه مادی ندارد. عرب وقتی که میگوید مرأت الناقه و مانند آن، یعنی مسحت و زرعها لیخرج لبنها. اما وقتی قرآن میگوید شما مرا کنید یا مرا نکنید، فلا تمار الا مرا انظاهرا فلا تمارو و مانند آن، یعنی تضارب فکری نکنید، دست به ذهن کسی نزنید که باطل را حق کنید یا حق را باطل کنید، مگر در جایی که حق را حق کنید و باطل را باطل. خب یا کلمه فواق، این فواق عبارت از آن است که اون کسی دارد پستان این شتر و این ناقه را می دوشد، همین که دست به پستان زد و شیر پرید آمد دوباره دست را باز کرد که جمع بکند، این فاصله باز و بسته کردن دست را میگن فواق. این شایدی که 2 ثانیه طول بکشد. در قرآن کریم فرمود کسانی که توبه نکردن سرانجام گرفتار عذاب شدن، ما لهم من فواق، بونها فرصت یه همچه رجوعی نخواهد داد تا تبدل روحی پیدا کنند. خب او فواق ناقه را در امر مادی پیاده کرد و قرآن فواق را در مخصوص مجرد یا امن از مجرد مادی پیاده میکند. هدایت این چنین است، دلالت این چنین است، فسق این چنین است. تمام این کلماتی که در قرآن و کریم به کار رفته است همه اینها در پیش عرب بود ولی بار مادی داشت. به کسی که از راه مستقیم فاصله می گرفت بهش می گفتن فسق عن طریق. وقتی که در مسیر مستقیم بود، یعنی این بزرگ راه را دارد طی می کند و اصرار دارد که در وسط جاده برود، میگن حنفه. میبینید بعضی از اتومبیل‌ها اصرار دارن که در وسط این اتوبان حرکت بکنن، نه باند اول نه باند سوم، در همین باند وسط حرکت میکنن، همیشه مائلن که در وسط راه باشن، اینو میگن حنیف، یعنی مائل به وسط راه. برخی ها مائلن که به اون باند اخیر که به پیاده رو نزدیک است اون سمت گرایش دارن، اینو میگن جنیف. جنیف یعنی کسی که از وسط فاصله میگیرد، حنیف کسی که به وسط گرایش دارد. حنفه در مقابل ینفه است. غیر متجانف لاسمین یعنی گرایش نداشته باشید که از صراط مستقیم فاصله بگیرید. کفت، حسقه، حنفه، جنفه، همه اینها لغاتی بود که عرب اینها را در راه های مادی بکار می برد. به قرآن همه اینها را آورد در معارف و معنویات پیاده کرد. تمترونم از همین باب است. این یکی از معجزات قرآن کریم است که با همین سرمایه هایی که بشر از او استفاده های مادی می کرد همین کلمات و حروف را در باره معارف پیاده کرده است. بنابراین فرق عمیقی که بین قرآن و سبع معلقه و امثال سبع معلقه است آن است که اونها نتوانستن از زمین به آسمان برود، اونها در محدوده زمین توانستند یه تشبیهاتی، استعاراتی، مجاز مرسلی، کنایاتی ردیف کنند، ولی قرآن توانسته است و توانسته است از زمین و آسمان برود، یعنی همه این الفاظ را به کار برد و اما اون معارف را تأمین کرد. بعد کم کم به اینا فهمون اینا مجاز نیست، اینا توسعه در مصداق است نه توسعه در مفهوم. مفهوم همون مفهوم است، منتها مصداقش اهم است، مادی و غیر مادی است. تمترون هم از همین قبیل است که سم انتم تمترون. بعد فرمود واو الله بالسماوات و فی الارض یعلم، خدا چه در آسمان خدا خداست، چه در زمین خدا خداست، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. ما چیزی نداریم که همه جا باشد، با همه باشد و هیچ رنگی نگیره، هیچ چیزی مثل این نداریم. تا ما بگوییم مثل فلان شد ما در بین موجودات خارجی که هر چیزی حد مشخصی دارد، زمین است محدود، آسمان است محدود، انسان است محدود، فرشته است محدود، فلک و ملک هم محدود است. تو معانی ذهنی فصول داریم، انواع داریم، اجناس داریم، همه اینها معینن. مبهمترین مفهوم و وسیعترین مفهوم در بین مفاهیم ذهنی مفهوم شیء است. در تعبیر فارسی چیز و به تعبیر عربی شیء. ما دیگه از شیء عامتر و شاملتر نداریم. این مسابقه وجود است. خب این شیء که یک مفهوم عام است، همه جا هست، با همه هست، در اذهان هست، در اعیان هست، در آسمان ها هست، در زمین هست، اما اونقدر ضعیف است که هر جا رفت رنگ همون جا را میگیره. مثلا شما موجودات زمینی را میگویید این شجر شیئون، حجر شیئون، مدر شیئون، انسان شیئون. موجودات آسمان را میگوید کوکب شیئون، شمس شیئون، فلک شیئون، ملک شیئون، امثال ذلك شیئون. شی بر همه صادق است، اما هر جا که مفهوم شی صادق بود، بر هر چیز صادق بود، با همون چیز رنگ همون را میگیرد. یعنی اگر شجر شیء است، شما میگوید هازا شجرون هازا شیئون، پس از شیئو فی شجره شجرون و فی المدره مدرون و فی الحجره حجر. همین شیء بر موجود زمینی صادق است، بر موجود سمایی صادق است. هو الذی فی الارض ارضون و فی السماء سما. یعنی شیء که بر موجود زمینی در موجود زمینی یافت می شود، رنگ همون را می گیرد. شما می گوید هازا حجران و هازا شیعون. در باره موجود آسمانی وقتی خواستید بگویید هازا کوکبان، زاکه یا زالک کوکبان، می گوید زالک کوکبان، زالک قمران و زالک شیعون و زالک الکوکب و شیعون و زالک القمر و شیعون. پس مفهوم شیع در آسمانی آسمانی است، در زمینی زمینی، اما ذات اقدس اله با آسمانی هست، اما موجود آسمانی اله نیست. اله در همه شیء هست بدون امتزاج. هو الذی فی السماء اله و فی السماء سماء. هو الذی فی الارض اله و فی الارض ارضون. اما شیء هو الذی فی الشجره شجر و فی الحجره حجر و فی السماء سماء و فی الارض ارض. ما نه تنها در بین اشیاء خارجی چیزی مثل خدا نداریم، لیس کمثله شیء، در مفاهیم ذهنی هم چیزی مثل خدا نداریم. این لیس کمثله شیء نکره در سیاق نفی است. نه موجود ذهنی مثل خدا خواهد بود، نه موجود عینی مثل خدا خواهد بود. چیزی که همه جا باشد، در همه شیء حضور داشته باشد، با همه شیء حضور داشته باشد، رنگ هیچی نگیرد. این فقط خداست. لذا هو الذی فی السماء اله و نه هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض. مفهوم شیء یا مفهوم موجود که جز مفاهیم عامه‌اند، در همه چیز هستند، اما در هر چیزی رنگ همون شیء را میگیرند، مصداق همون شیء خواهند بود. رضا فرمود هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هو الله فی السماوات و فی الارض. چون این چنین است، به هیچ سبغه منسبق نخواهد شد، رنگ هیچی نمی گیرد. سرش آن است که اطلاق شیء و مانندانی اطلاق مفهومی است، اطلاق ضعیف است. اطلاق ضعیف وقتی در هر ظرفی قرار گرفت، رنگ همون ظرف را می گیرد. اما اطلاق قوی قاهر فوق عباد است، همه جا هست و اطلاق خود را حفظ می کند. هیچ شیئی نیست که خالی از ذات اقدس اله باشد. ما خدا هیچ وصفی که ما سوای ذات او باشد و بوی امکان بدهد متصف نخواهد شد و نخواهد گرفت. زبان هو الله فی السماوات و فی الارض. بعد فرمود یعلم سرکم و جهرکم، چون هو الظاهر است یعلم جهرکم، چون هو الباطن است
یعلم سرکم.
و چون به کل شیء علیم است یعلم ما تکسبون. یه بعد انسان کار انجام میدهد، در خلوت انجام میدهد، خدای باطن میداند. در جلوت انجام میدهد، خدای ظاهر میداند. اول که وارد کار میشود یه قصد خاصی دارد، خدای اول میداند. همکنون که میخواد از کار بیرون بیاید یه مقصد مخصوص را تعقیب میکند، خدای آخر میداند. اما در نهان او، در درون خود یه سلسله اوصافی را کسب میکند، اون خدایی که معکم اینما کنتم میداند، باز هم هو الباطن میداند. همون یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. اون اوصافی را که کسب میکنید خدا میداند، افعالی را که انجام میدهید خدا میداند. برای اینکه در همه شرایط اوصاف ذاتی اقدس اله به همه اوصاف شما محیط است. مطلب دیگر آن است که در خیلی از موارد قبل از اینکه جریان سر رو درون و بیرون انسان را ذکر کند، مسئله آسمان و زمین را ذکر میکند، تا شاید به ما بفهماند که جانتون به منزله آسمان شماست و بدن شما به منزله زمین شماست. و فسمائر از حکم ما تو ادون، روزی های بدن شما از آسمان جانتون تأمین میشود. هرچه در آسمان جانتون بود بدنتون تأمین خواهد شد. بکوشید که این مخزن روزی را که آسمان جان شماست، اون را پر از روزی های غیبی کنید. در پایان سوره مبارکه بقره این بحث گذشت، یعنی آیه 284 سوره مبارکه بقره این بود که لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسب کن به الله. صدر آیه این است که اون که در آسمان هاست مال خداست، اون که در زمین است مال خداست. بعد فرمود اون که شما از جانتون اظهار کردید خدا حساب میکنه، اون که مخفی نگه داشتید خدا میداند. یعنی اون که از آسمان جانتون به زمین بدنتون آمد خدا میداند، اون که در آسمان جانتون مستور است خدا میداند. که این چهار جمله هماهنگ هم باشند، لله ما فی السماوات یک، و ما فی الارض دوتا، و این تبدو ما فی انفسکم سه تا، او تخفوه چهار تا. اون چی که در جان شماست از جانتون به زمین بدنتون ریخته است معلوم حق است، و اون چی در جانتون مستور و مکتوم است اون هم معلوم حق است. مهمترین کاری که ذات اقدس اله میکند این است که اولا ما را به فکر با میدارد، بعد برهان اقام میکند. این سوره که سوره احتجاج است، سرمایه احتجاج تفکره. خب اگر کسی اهل اندیشه نباشد، شما هر برهانی برای اقام بکنید سودمند نیست. بیش از 40 بار در این سوره مبارکه کلمه قول هست، یعنی بگو، یعنی این چه احتجاج بکن. خب حالا این حجج 40 گانه یا بیشتر مرای کسی که اهل فکر باشه. تلیه این سوره ذات اقدس الله اینها رو وادار به فکر میکنن، میفهمد اینا باید فکر بکنن و از آیات الهی اگر اعراض بکنن بر سرشون اون چه میآید که بر سر بزرگتر از اینها آمد. اینا رو تهدید میکنن، میفهمد فکر بکنید. بعد که فکر کرد روشن میشه تقوا کیست. درد در انسان ایجاد میکنند. یه وقت است که برهان قام میکنند، یه وقت است که میگوید شما فکر بکنی. اصل شناخت را لازم میکنند، بعد اون چرا که انسان باید بشناسد بر انسان بازگو میکنند. بفرماید به این که شما اهل امترایی، چه در مسئله مبدأ اهل امترایی که آیه اول فرمود ثم الذین کفروا به ربهم یعدلون، که مربوط به مبدأ بود. در باره معاد فرمود هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجرا و اجر مسمى عنده، که این بازگشت به الله است، همون ثم انتم تمترون. در باره معاد باز همچنین وحی نبوت فرمود و والله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. خب اگر کسی هدفی دارد، پایانی دارد، باید یک راهنمایی باشد که او را به اون هدف برساند یا نه. گاهی خداوند از راه ضرورت معاد بر ضرورت نبوت استدلال میکند. میگه چون هدفی هست پس راهی هست، اگر راهی هست راه بلد و راه نما باید باشد به اون پیغمبر است دیگه. اگر معادی نبود وحی و نبوتی هم نبود. معاد یعنی پایان راه که انسان به اونجا میرسد. اگر مقصدی در عالم نبود و انسان با مرگ نابود میشد، وقتی مقصدی نیست، مقصودی نیست، هدفی نیست، راهی هم نیست. حالا اگر مقصدی هست انسان نابود نمیشود، به اون سمت حرکت میکند، باید راهنما داشته باشد. چون معاد حق است پس دین حق است. دین به معنای وحی نبوت. چون معاد حق است صراط حق است. چون معاد حق است راهنما و راه بلد حق است. همون حالا که شما از بین نمیروید، با مرگ از جای به جای دیگر منتقل میشوید، ان اجل الله لآتن، پس مقصودی هست. اگر مقصد و مقصودی هست راهی هست، اگر راهی هست راهنمایی هست که وحی نبوت باشه، که این طریقه ضرورت بر وحی نبوت است. اونگاه میفرماد به اینکه مشکل اینها این است که اینا اهل اندیشه نیستن. بله، نه این کلی شایی که باشد که مثل میشود هوا سما اف سما های سما و نفر عرضه عرضان که بعد نیست. نیست اون که میشه، اما صفت تلبیه هم کنارشه از همون داخل و فل اشیا لا بل ممازجه. اون هم همین رو میگن، اون هم میگن لا بل ممازجه، اونا میگن لا بالمازه. منتها حق عظیمی که اونها دارن این است که میگن که این هوه به خود ذات بر نمیگرده، این مال فیضمون بسیده اوست، برای این که داره داخلون، این داخل صفت فعل است نه صفت ذات. حق عظیمی که اهل معرفت نسبت ما دارن برای تشریح این نصوص این است، میگن به این که اگر ما یک قضیه ای داشتیم، موضوعی داشتیم و محمولی، این موضوع و محمول حتما با هم متحدن، اما محور اتحاد کجاست؟ ما اگر قضیه داشتیم محمول و موضوع به حمل هوه بر یکدیگر حمل شدن، اینا با هم متحدن، اما مدار اتحاد کجاست؟ اینه که اهل معرفت مشخص کرد. فهمودن که قضیه سه قسمه. بعضی از قضایا محور اتحاد محمول و موضوع ذات خود موضوع است، مثل میگیم ال انسان و ناطقون، اینجا هوه هست، ولی مدار اتحاد محمول و موضوع ذات موضوع است، یعنی در متن ذات موضوع اتحاد هست. یه قضیه دیگر داریم میگیم ال انسان و عالمون، اینجا هم با هم متحدن موضوع محمول، اما محور اتحاد موضوع محمول دیگه ذات موضوع نیست، وصف موضوع است. این قسم دوم. از این پایین تر میگیم ال انسان و کاتبون، الانسان و قائمون. خب وقتی گفتیم زیدون قائمون یا الانسان و قائمون، این قیام نمثل نطق است، نفس ناطق است که در محور ذات با موضوع متحد باشد، نمثل علم است که در محور وصف متحد باشد، بلکه در مدار فعل با او متحد است، یعنی خارج از ذات و خارج از وصف در مدار فعل. یه وقت است میگوییم الله هو الحی الذی لا یموت، این یه قضیه است که موضوع محمول در مقام ذات متحدن، چون اونجا ذات خدا با صفات ذاتی عین همه است، اون قسم اول و دوم میشه یک. یه وقت است که میگویم الله داخل فی الاشیاء، این داخل فی الاشیاء نه نظیر هو الحی الذی لا یموت است، نه نظیر الله علیمون هست، نه حقیقت محض است، نه حقیقت ذات اضافه، خارج از محدود ذات است. این حق عظیم است که حکما و عهده ما دارن. و با این تحلیلی که اینا ما آموختن وقتی خدمت اون حدیث میریم، میبینیم نه حدیث معناش روشن است، نه ذات داخل است، فعل او داخل است، فیض او داخل است، فیض او رنگ نمیگیرد، فیض او وجه اوست، همه جا وجه اوست بدون رنگگیری. ذات او فوق آن است که داخل باشد، ذات او مبدعی است که داخلون فی الاشیاء فیض او. خب بله عین کل شیء است، که فیض او یعنی وجه او که به ما امرنا الا واحده، اون امر واحد است که عین کل شیء است لا بالممازجه، نه خود ذات که هارت فیه الانبیاء و الاولیاء. بر تقدیر خب این که می فرماید همه جا هست و رنگ نمی گیرد، بازگشتش در حقیقت به وجه خداست، چون کلش در هیچ جای قرآن الله استثناء نشده، چون او در معرض توهم نیست. که کسی بگوید همه چیز فانیست مگر خدا، هیچ جای قرآن ذات اقدس اله را استثناء نکرد، هر جا استثناء کرد وجه او را استثناء کرد، او در دسترس فهم نیست اصلا. همه جا کل شیء هالک الا وجهه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، که خود این وجه ذوالجلال و الاکرام است. اینا مسائلی نیست که با فکر ابن هشام ها حل بشود که بگن این نعت مقطوع است، نه، خود وجه اجل از آن است که از بین برود و ذات اقدس اله اجل از آن است که وجه را با او شناخت. و یبقا وجه ربک ذل جلال، خود وجه اجل و اکرم است، مثل این که رب اجل و اکرم است. تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام، اینجا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، که این وجه ذل جلال و الاکرام است. خب نه، معلوم می شود که معیت او معیت حلولی نیست، لا که دخول شیئن فی شیئن است. اگر نظیر گلاب در گل بود، اگر نظیر متمکن در مکان بود، نظیر متضمن در زمان بود، رنگ زمان و مکان می گرفت. اما مثل این که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه دارد که تعبیر تو کشکولش، یک تعبیر لطیفی سفدی دارد که روح در بدن مثل معنا در لفظ است. خب معنا، مثلا معنای مسجد در کلمه میم و سین و جیم و دال هست. شما هرچه این کلمه را جستجو کنید، زیر رو کنید، اول و آخر این کلمه را بررسی کنید، اون معنا پیدا نمی شود. این معنا تعلق تدبیری دارد. تازه می گوین روح در بدن مثل معنا در لفظ است، نه ذات اقدس اله در عالم. میگن هرگز وزان خدا در عالم وزان روح در بدن نیست. اگر خواستید بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه کمی با آستان معرفت حق نزدیک بشید، روح را با شؤون روح بسنجید، نه روح را با بدن که یک سمتش مادی یک سمتش مجرد، با چیزی بسنجید که هر دو سمت سویش مجرد است. روح که اندیشه هایی دارد، روح به اندیشه هایش سلطه دارد، در اندیشه هایش حضور و ظهور دارد، ولی در اندیشه هاش حلول نکرده است. وزان خدا در عالم وزان روح در بدن نیست، وزان روح با اندیشه های اوست، اونم در حد یک تمثیل نه تشبیه. به هر تقدیر فرمود هو الله و السماوات فرعرض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبو. این که فرمود یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبو یه هشدار است، یعنی همه اینها معلوم اوست، آماده حسابرسی باشی. اگر حسابرسی حق است، پس یک راهی بین ما و صحنه حسابرسی هست و اون راه همون صراط مستقیم است و دین، و یه آورنده لازم است و راه بلد و راه نما. اونگاه فرمود به این که مشکل اساسی مردم این است که اینها نمی اندیشن. نه دیگه، چون تکسیمون با اوصاف برمی گردد، اون سر و جر و افعال برمی گردد. اون چی که در خلوت و جلوت انسان می کند خدا می داند. نه، این سر و جر مربوط به کار است، اون کاری که انسان در خلوت و جلوت می کند خدا می داند. اون وصفی که انسان با این کار کسب می کند که لها ما کسبت و علیه ما کسبت، اون را خدا می داند. کدام؟ چون تفصیل قاطع شرکت است دیگر. خب شامل اونها هم می شود، ولی برنگ تفسیر قاطع شرکت است به کل نفسن به ما کسبت رهینه. این میشه کسب اوصاف نفسانی، افعال الاخر یا سر است یا جهر. خب چون مشکل مهم همون نیندیشیدن است، قرآن نفهمد که اینها سه اعراض دارن از آیات الهی. و ما تعتیه من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، فقط کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیهم ما انباء ما کانوا به یستهزئون. آیه یعنی علامت و نشانه درباره نبوت و امامت و امثال ذالک. اگر یه حادثه خارق عادت باشد اون میشه آیه، یعنی معجزه. درباره مسائل توحیدی هیچ فرقی بین عادی و غیر عادی نیست. خواه اون چوبی که چوب است، این آیت من آیات الله. خواه اون ماری که مار است، این آیت من آیات الله. خواه اون چوبی که مار می شود، اون هم آیت من آیات الله. هر سه در این که ممکنند و واجب می طلبند یکیست در برهان عقلی برای اثبات مبدا. ولی در بحث‌های نبوت به مانند آن فرق است. یه وقتی چوب است، یه وقتی مار است، یه وقتی چوب مار می شود. اگر چوب دفعتن واحدتن مار شد، این میشه آیت نبوت. پس آیت به معنای معجزه و خرق عادت با آیتهای عادی در بحثهای نبوت امثال نبوت فرق میکند. وگرنه در برهان عقلی بر اثبات مبدأ هر موجود ممکنی سببش واجب است. اگر رو برهان حدوث کسی مشی کرد، همه اینا حادثن محدث میخوان. رو برهان نظم کسی حرکت کرد، بگد همه اینها منظم و نازم میخوان. رو برهان امکان ماهوی کسی تهی کرد، میگد همه اینها ممکن و وجودن واجب میخوان. رو امکان فقری که اتمال براهین است کسی مشک کرد، میگه همه اینها فقیرن غنی میخوان. در مسئله نبوت است که بین اینها فرق است، یعنی بین خارق عادت و عادت فرق است. وگرنه در مسئله توحید هیچ فرقی بین آیت‌های عادی و آیت‌های غیر عادی نیست، همه اینها آیات الهی هست. مدعی بدیان است که ذات اقدس اله، اله را هشدار داد. قبول الان شما به چی مغروری؟ به قدرتی، حالا یا زور است یا زر است یا هرچه هست مغروری. ذات اقدس اله قبل از شما کسانی را نابود کرد که از شما مقتدرتر بودن. خب چه بهتر شما بیندیشید دیگر. فرمود اینا چون اصل را قبول نکردن، حاضر نیستن فکر بکنن. اصل توحید را قبول نکردن یا اصل مبدا را نپذیرفتن، حاضر نیستن فکر بکنن. فقط کذب و بلحق، چون اصل را تکذیب کردن، بنابراین دایی ندارن که زحمت اندیشیدن را بر خود تحمیل کنن. ولی فسوفه یعتیم انبا و ماکان و بیست از اون علم یرا کم اهلک نامن قبله من قرن مکن نافر عظم آلم نمکن لکن. خب یه مقدار بررسی کنید، یه مقدار سیر کنید، یه مقدار کتاب تاریخ بخونید، یه مقدار سنن الهی رو بررسی کنید. ببینید قبل از شما مقتدرتر از شما بودن، به خدا اینها رو نابود کرد. در سوره مبارکه سبع اینچنین میفرماید، آیه 45 سوره سبع این است که و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. فقط پیغمبرا به این مردم بگو قبل از شما کسانی بودن که شما به عشق قدرت اونها نرسیدی. و ما بلغو این سنادیل قریش که معاصر تو هن و مکذب تو هن، و ما بلغو معشار ما آتینا هم، یک دهم قدرت پیشینیان رو ندارن. ما همه اونها رو از بین بردیم، اینا که چیزی نیستن. چون که در جریان قارون فرمود قارونی که لتنو او مفاتحه و اولو الاسبه که اینها مقتدرانه، چندین گروه یا مخزنهای او یا کلیدهای خزائن او را حمل می کردن، خدا می فرماید جریان قارون یه جریان بی سابقه ای نیست. برای اینکه قبل از قارون کسانی بودن که اشد و منه و اکثر و مالن. بعد از نقل جریان قارون فرمود به این که ما کسانی را از بین بردیم که اشد و منهم و اکثر و مالن. اگر یک گروه قدرتمند باید خزائن او را جابجا می کردن، مفاتح او را جابجا می کردن، یا یک گروه قدرتمند کلیدهای خزائن او و مفاتیح او را جابجا می‌کردن، ما کسانی را که قبل از او بودند و مقتدرتر از او و متمکنتر از او و سرمایه‌دارتر از او بودند، اونا از بین بردیم. او چی میگه؟ معلوم شد این روزگار مقتدران فراوانی را دیده است. در همین آیه محل بحث فرمود این که کم اهلکنا من قبله من قرن که مکننا اون فر ارض ما لم نمکن لکم، ما اونها را متمکن کردیم، امکاناتی به اونها دیدیم که به شماها ندادیم. حالا 10 برابر قدرت شما را دادیم که شما جزء به ما بلغ و معشار ما آتینا هم باشید که در سوره سبع آمده است، یا نه به نحو اجمال اون چی که در جریان قارون آمده است که اشد و منه اکثر و منه مالن و اشد و کذا و کذا. بالاخره فرمود قدرتمندتر از شماها بودن که ما اونها را از بین بردیم. الان ما در آستانه انتخاباتیم. شما این جریان اخیر را بود شنیدید که بیش از 70 کشور بسیط شدن، تمام خبرنگارها رو اعزام بکنن بیان ایران اسلامی چه خبره. مسائل جزئی به هیچ وجه قابل طرح نیست. الان اصل اسلام است و اصل نظام. هر کس بینه و بین الله کاندیدایی دارد، بینه و بین الله خوب اصلا تشخیص میداد، رأی محترم است و انتخاب میکنه. هم خودتون و هم دوستانتون و هم شاگردانتون و هم کسانی که از سخنرانی های شما، از مقالات شما، از مقال شما استفاده کردند و می کنند، هم بر شما لازم است که شرکت کنید، هم بر همه ما واجب است که اونها را امر معروف و نهی از منکر کنیم که مبادا بیگانه خوشحال بشود. ولا تشمیت بیال اعدا. این دعاهای ماه مارک رمضان که خونده می شد خدا یا ما را دشمن شاد نکن، تنها مسائل شخصی که نیست. ای کاش این رسانه‌های گروهی، مخصوصا این برادران گرانقدر صدا و سیما، اون چی که دیشب ساعت 8 به بعد گیرو نقل کردن تلویزیون بازم نقل بکند، اون برنامه‌هایی که مرداد ما، تیر ما، شهریور ما قدم به قدم آمریکا دستور داد، بودجه تصویب کرد، سخنرانی کردن، رسما نوشتن که ما تنها کار ما این است که دین را از دولت جدا کنیم. گفتن مسائل جنگ از بی اثر است، مسائل انفجار بی اثر است، مسائل تهدید بی اثر است، مسائل محاصره اقتصادی بی اثر است، فشار اقتصادی بی اثر است، ایران روشش پیدا کرده، راهش پیدا کرده. تنها راه این است که دین را از دولت جدا کنیم و مردم بدانند که دین از سیاست جداست، معاذ الله. این را شما اگر بخواهید اون برادران عزیز در سیمای بار دیگر هم اینو برنامه رو پخش کنند و این را هم مشخص باشد که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، بیش از 70 کشور بسیط شدن، بیان ببرن چه خبر است. خب کجای انتخابات دنیا انقدر بسیط میشن؟ این چه هدفی را دارن تعقیب میکنن؟ خدای ناکرده اگر نظام اسلامی آسیب ببیند، مردم احساس بکنن معاذ الله که دولت از اونها نیست، یا دین از دولت جداست، یا دین کار به سیاست ندارد، خدا اینا کرده بر سر دین اون چه خواهد آمد که قابل پیش بینی نیست. این سخن که الباطل و یموتو به ترک ذکره حق است، الحق هم یموتو به ترک ذکره حق است. حق اگه 2500 سال در این مملکت مرده بود به ترک ذکره، باطل اگر بمیردم برای ترک ذکر است، حقم میمیرد برای ترک ذکر است. این چنین نیست که انسان بگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. این حرف هرگز مورد قبول نبود. اگر مورد قبول بود در گذشته دور مورد قبول بود. ایده به موسی کریم و هارون سلام الله علیهم گفتن ما اینجا می نشینیم شما باید جنگ بکنید. خب نشد. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون هرگز خریدار ندارد. پس همونطوری که باطل یموتو به ترک ذکره، حق هم یموتو به ترک ذکره، به دلیلی که 2500 سال حق توی مملکت مرده بود به ترک ذکر. بررسی های چیزی هم که دارید، چه در مسائل علمی چه مسائل غیر علمی، الان شاملید بسیاری از حرفا از قوم به اقصانقاط عالم رسیده و میرسد. نیما برکت نظام اسلامی است. تنها نباید گفت ما در کشور قبل از انقلاب 250 هزار دانشجو داشتیم، الان 1,250,000 دانشجو داریم. خب مگر همین اوایل انقلاب نبود که ما اطباء از هند و غیر هند می آوردیم، طبیب وارد می کردیم، الان دارید طبیب صادر می کنیم؟ مگر تربیت پزشک کار کمیه، تربیت مهندس کار کمیه، تأسیس دانشگاه کار کوچیکیه، تهیه استاد کار کوچیکیه، تهیه متون درسی کار کمیه؟ با همه فشارهای جنگ و معاصره بالاخره دانشجوهای ما شدن 1,200,000. این طلاب گرانقدر که وارثان انبیاین از اون 2500 نفر یا 3000 نفر شدن 30000 نفر. خب شما چند تا مجله علمی در زمان مرحوم علامه طباطبایی و بعد شاگردانش مثل شهید مطهری داشتید؟ یکی دو تا مجله. الان ده ها مجله عمیق علمی و وسیله شما ها فضلا امثال زالک نوشته می شود. اینها برکت انقلاب دیگه. حالا بعضی از مسائل جزئی فلون چیز کم شد فلون چیز گران شد، شما برسید اصل حکومت است امیر ببینید. یه وقتی هم در محضر شما مطرح شد که عرض حکومت است امیر اگه بررسی بکنید الان باید شاکر باشید. قرض آن است که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. یه مقدار بررسی کنید که چطور بیش از 70 کشور بسیج شدن که خبرنگاراشون اعزام بکنن برن انتخابات چه خبر. و تمام تلاش کوششون اینه که انتخابات خدا نکرده ضعیف برگزار بشود، مردم حضور نداشته باشد، یا خدای نکرده کسانی راه پیدا کنن که با رهبری نیستن، با ولایت فقیه نیستن، با فقاهت نیستن، با اسلام فقاهتی نیستن و مانند اون. امیدواریم که همه ما ذات اقدس اله بحثن وقت در مراسم شرکت کنیم. الحمدلله رب العالمین.